بچه سلام، روزتون بخیر. گزارش 402 مجموعه جهانگردی که تقدیمتون میکنم کم کن توی همون باغم. الان یه هفته است که اینجام. امروز 12 اکتبر بود، فکر میکنم میشه 21 یا 22 مهر ماه 404، و کنار آتیش نشستم، شومینه رو آتیش کردم کنار آتیش نشستم و ساعت هاست که الان دارم تماشا میکنم آتیش رو. یه چوب خیس انداخته بودم که صدای جوش اومدن آب توی این آونگای چوب خیلی زیاد بود. منتظر بودم، از اون موقع منتظر بودم که چوب کامل خوش بشه، صداش قطع بشه و در واقع نویز بک‌گراند بره کنار تا این گزارش پر کنم. و خب توی این هفته من کاری نکردم، من همش خونه بودم، یک خلوت طولانی یه هفته ایر داشتم. من توی این هفته تقریبا با هیچ کسی مراوده حضوری نداشتم، مراوده فیزیکی نداشتم. و چرا؟ خب تلفن زیاد داشتم، توی اینستاگرام یا توی واتساپ با خانواده با دوستام، اما مراوده انسانی با کسی نداشتم. این نبوده که بخوام با کسی رو ببینم. تنها چیزی که بود، یه دوستی ایرانی که تا حالا ندیده بودمش، کلمبیا زندگی میکرد و من تو حالا ندیده بودمش، و فقط از طریق یک دوست دیگه هم از طریق حامد توی سوئد باش آشنا شده بودم و با هم یه چند بار در تماس بودیم. اون امروز اومد باغ که با هم پیش هم بودیم و با هم غذا درست خوردیم و با هم گپ زدیم و در واقع تو دنیای واقعی دیدمش و با هم آشنا شدیم. غیر از این و به خاطر اینکه امروز میخواست بیاد، دیروز رفتم روستای رتیرو که مواد غذایی خریدم برای غذا و برای آشپزی. و این همه مراوده انسانی من بود توی یه هفته گذشته. و یه روتینی داشتم که هر روز صبح از خواب پا میشدم 6:30 صبح، یه آب میخوردم، یه موز میخوردم، یه دوش میگرفتم، بعد قهوه هم میخوردم و میشستم یه سری کارهای عقب مونده من انجام میدادم، یه سری ویدیوهامو سر صاحب مون دادم، یه سری کاری که خیلی وقت بود انجام نداده بودم. من زمانی که اومدم امریکای جنوبی شروع کردم ویدیوهامو سرهم کردن و تو یوتیوب گذاشتن، به عنوان این که هم در واقع ویدیوهام ذخیره بشه، هم اگه کسی بخواد همون روایت ساده سفر رو دنبال کنه بتونه توی یوتیوب ببینه. و این کارو مرتب انجام میدادم توی برزیل، چند ماهی نزدیک یک سال مرتب انجام دادم، تا اینکه یه دوستی به من گفتش که من میتونم کمکت کنم، تو من کارم تدوینه، کار حرفه‌ای میکنم، میتونم کمکت کنم که ویدیوهات با کیفیت بهتری انجام بشه. خب من به طبع خیلی خوشحال شدم که خب یه نفر کمکم کنه. این دوستم، البته دوستی که ندیده بودم، از توی اینستاگرام بودش، شروع کرد کمک کردن و چند ماهی ویدیو میساخت برام. بعد از چند ماه گفتش که من کاری برام پیش اومده و دیگه نمیتونم، یعنی زمانم محدود شده و دیگه نمیتونم انجام بدم. اما از زمانی که اون گفت دیگه نمیتونم انجام بدم، من خودم هم دیگه نتونستم انجام بدم بچه‌ها. و خیلی جالب بود این موضوع. اگه بخوام تشبیهش کنم، مثل میمونه که شما یک کوله پشتی داری 10 کیلو بار پشتته، کوله سنگینیه، اما عادت کردی به اون 10 کیلو بار و داری اونو حمل میکنی. بعد یه ها یکی میاد میگه خب بذار من کمکت کنم، بذار 2 کیلوش بده به من برات میارم، و تو 2 کیلوش میدی به اون و بارد میشه 8 کیلو و بعدش به 8 کیلو عادت میکنی. اگه وسط را اون 2 کیلو رو زمین بذاره، بگه خب بگه من نمیتونم، بعد بقیش خودت بیار، تو دیگه نمیتونی بلندش کنی، تو دیگه به اون 10 کیلو رو نمیتونی بلند کنی و عادت کردی به اون 8 کیلو و خیلی سخت میشه برات. 10 کیلو، 10 کیلوی که قبلا داشتی حمل میکردی، بعدش برات واقعا دشوار میشه. خب برای منم همین وضعیت بود و بیش از یک سال هیچ ویدئویی نساختم. میشه از یک سال تقریبا هیچ چیزی به جز 2-3 تا ویدیو که اون رو خودم مجبور کردم، هیچ چیزی توی یوتیوب نذاشتم. و توی این چند روزی که اینجا بودم در واقع یه جوری مجبور شدم از این که دیدم خب من گوشیم پره، بعد خب فایلام همراهمه، خیلی ریسکش بالاست و یک جایی بخوام اینها رو داشته باشم، بهترین جایی اینه که بتونم اینها رو توی یوتیوب بذارم و اونجا به نوعی ذخیره‌شون کنم. دیگه افتادم افتادم همه این ویدیوها رو دوباره مرتب کردن و ساختن و از همه کلمبیا رو ویدیوهاشون آماده کردم. فقط یه دونه دیگه مونده که اگه اونم امشب همت کنم انجامش بدم به روز میشم. و خب الان که دیگه به روز شدم از اینجا به بعدش، خب مطمئنم که به راحتی میتونم دنبال کنم، به راحتی دوباره خودم رو به اون 10 کیلو عادت دادم و دوباره میتونم اون بار رو خودم بلند کنم. و حالا این هیدم که دارم با شما صحبت میکنم، دارم اینجور با خودم با آتیشم بازی میکنم که آتیشم رو سر و سامونی بدم و جون بگیره. و آخرهاش دیگه، آخرهای این آتیشه دیگه، چوبا دارن زغال میشن همشون و چیزی ازشون نمونده. مثل زندگی، مثل خیلی جالب این فرایند آتش، مثل دقیقا مثل زندگی میمونه. اینی که تو اول آتیش جون داری، انرژی داری، پر حرکتی، پر انرژی، بعد کم کم هرچی که میگه جلوتر زغالت گرمتر میشه، عمقش بیشتر میشه، اما شعله کمتر میشه. و بعد تو یادت میاد که واو چقدر فرصت ها کمه، چقدر فرصت های زیستن کمه و چقدر تو بایستی که بدو کنی، بایستی که تلاش کنی، بایستی زندگی کنی. و چقدر یه هم ممکنه که به نقطه برسی که دیگه شعله‌ای وجود نداره و تو ناگزیری به تماشای سوخته شدن و خود زندگی آتیش. بچه ها واقعا خود زندگی. من توی این هفته یکی از مهمترین کاری کردم، خیلی فکر کردم به زندگی، به خود سفر، به اینی که بعد از کولومبیا میخوام چیکار کنم. و کم و کم به جوابی نرسیدم که بعد از کولومبیا میخوام چیکار کنم. خب مسلماً یکی از گزینه‌هایی که دارم اگه که شرطش فراهم بشه دوست دارم برگردم ایران. و 19 ماهی که ایران نبودم و واقعا دوست دارم برگردم ایران پیش خانواده‌ام، پیش دوستام، هم دیدارشون خیلی خیلی برام ارزشمنده، همین که خب بدنم هم نیاز به ریکاوری داره، مثلاً نیاز به یک چکاپ کامل داره. من توی بعد از اینکه فرمون دو شقم عوض کردم توی این جاده خاکی که می اومدم، مشخصم نمیدونم یا یه آسیبی بود که اینجا تشدید شد و خب دیگه خودشو نشون داد، قبلش خودشو نشون نمیداد. و این یه هفته یکی از دلایلی هم که اینجا ساکن بوده یه هفته در واقع مشخصم بود که خیلی آزرده بود. دهدی که یه بشقاب سنگین رو با دست چپم بخوام بلند کنم، یک مقداری که مشخصم به پیشه، خیلی آزرده است و نمیگم نگرانم میکنه، اما مسلما خیلی مهمه درمانش، مسلما خیلی مهمه که توجه خوبی بهش بکنم و این درمانش کنم قبل از اینکه بخواد یه موضوع حادی بشه. چون دست برام خیلی مهمه، دست من اندازه مثل پا برام مهمه و خیلی کار میکشم از دستم، از مشت دستم مخصوصا خیلی کار میکشم. توی این تیکم که جدای سربالایی و سربزیری خاکی داره، فشار بسیار بسیار زیادی رو مشام میاد، مخصوصا اینکه ترمزم هیدرولیک نیست. ما موقعی که چرخو میخواستم بگیرم کماکان یه نگرانی داشتم که در واقع این دو چرخه الانم داشتم جمع میکردم، کماکان یه نگرانی داشتم که سیستم هیدرولیک ممکنه که منو زمین بذارم، منو یه جایی تو بیابون بذارم. و این تفکر سنتی که داشتم و این که ممکنه که اگه آسیب ببینه خب سخت باشه برام، اما واقعیتش این که سیستم کابلی فشار خیلی زیادی رو میاره رو مچ و چون ترمزات سفته، ترمزات تو نیروی زیادی نیاز داری تو ترمزات مدیر کنترل کنی، در حالی که خب توی هیدرولیک خیلی ساده تره. و این فشار زیادی که روی مشام میاره الان به نوعی منجر به این آسیب شده که حداقل نیاز به 2 هفته فیزیوتراپی داره که لیزر بذارم و یه مقدار کار درمانی بکنم. اینجا هم شرطش ندارم، تنها جایی که واقعا میتونم وقت بذارم، انرژی بذارم و امکانات خوبی داشته باشم تو ایرانه که بتونم اونجا کار درمانی من انجام بدم. ولی که همون کار من فردا شروع میکنم دوباره دو شخص سواری کردن. فردا میفتم توی جاده، علی رغم حالا شرطی که مچم که داره دیگه امکان دیگه نمیخوام بیشتر از اینجا بمونم، دلم میخواد حرکت کنم، دلم میخواد که دوباره جاری بشم، راه بیفتم توی جاده و از سکون در بیام. اما فارغ از اینکه حالا شرط ماشم چجوری، حالا اونو یه باند شاید نهایتا یه باند کشی بگیرم ببندمش یا آتل بگیرم ببندم،
دستم رو که بتونم اون رو مدیریتش کنم، اما از حرکت نمونم، حرکت هم انجام بدم. تو این یه هفته، حالا جدا از این که بحث یوتیوب که داشتم انجام دادم که یه سری کارای وبسایت رو انجام دادم، یکی از موضوعاتی که خب خیلی بهش فکر میکردم همون موضوعی بود که تو گزارش قبلی گفتم، اینی که تو ناگزیری از این که دنبال کنی، تو ناگزیری از اینی که به روح زندگی کنی. من صادقانه میگم بچه، من انتخاب خود من نیست و خود من ترجیحی دادم که بتونم خیلی راحت تر انتخاب کنم، خیلی راحت تر آزادی عمل داشته باشم. اما این رو هم میدونم که این میلی به آسایش، میلی به امنیتی که در انسان وجود داره، انسان رو احساس حرکت میندازه و همزمانی که از این آزردگی که وجود داره که این آزادی عمل رو ندارم، همزمان به این یک شکرگزاری سپاسی هم بر من داره که آزادی عمل ندارم و ناگزیرم دنبال کنم. و این فرایندی رو که این پروسه‌ای که و این فرایندی که قرار طی بشه، اینه که تو از روبرو شدن با یک واقعیت، از تماشای اون واقعیت، اون رو عمیق و درونیش کنی، اون رو اول باید پذیراش بشی. پذیرا شدم، من این واقعیت رو پذیرفتم. اما این پذیرایی کما پذیرا شدنه، کما کن همراه با درده، کما کن همراه با رنجه. و اینکه تو این فرایندی که طی میکنی که از پذیرا میشی همراه با درد، بعد آروم میشی باهاش و بعد شروع میکنی اون رو در آغوش گرفتن و شروع میکنی باش عشق بازی کردن، باش ازش لذت بردن. و من هنوز اونجا نیستم، هنوز توی مرحله پذیرش همراه با دردم. و این باعث میشه که خب باعث میشه که یه جایی انرژی من بیاد پایین، یه جایی واقعا خسته بشم. اما همش اینه که هی مامات تو حق نداری خسته بشی، تو فرصت خسته شدن نداری، تو فرصت اینو نداری که بخوای بشینی. تو بایستی حرکت کنی، تو حرکت بخش ناگزیر زندگی توه و تو و نه تنها حرکت، تو بایستی شاد حرکت کنی. و میگم که تو این چند روز همش داشتم تماشا میکردم خودم رو، این شرایط رو، و توی حالا این حالت، این فشار روانی و فشار زیادی رو که داشتم تحمل میکردم تو از این بازی زبانی گذر کنم، خوری که من هستم بیرونی، خب یه می صندلی فلزی بیرونه که من موقعی که میرم بشینم یه پتوی روم صندلی میذارم که آهنش سرده، خب برای که بتونم راحت بشینم روم آهن سرد نشینم بشینم اونجا. یه سگی دارن اینجا که سگم تشک خودشو داره بیرون و تو رو تشک خودش میشینه. من یه شب پتوی رو یادم رفت بود بردارم، دیدم سگ اومده رو پتوی نشسته رو صندلی، دعواش کردم که بره پایین، رفت پایین و پتو ازش گرفت و ازش برداشتم، چون که خب اینجا خونه من که نیست، خونه مردم من که سگی که یارم موی سگ بهش میچسبه، من نمیدونم که صاحب خونه بالاخره درست سگ اونست، ولی خب جدا از اینکه خودم خیلی حال نمی کنم که پتون پر موی سگ باشه و خب صاحب خونه هم نمیدونم که شرطش چیه، برای همین ترجیح میدم که این اتفاق نیفته. اما یه شب دیگه یادم رفته بود که پدوی رو بردم، صبح که اومدم دیدم دوباره سگم خیس اومده روی این چیزه نشسته، پدوی هم خیس شده بودش و کثیف شده بود، پر موهام شده بودش. شاکی شدم، پدوی رو از زیرش کشیدم افتاد پایین. بعد یهو با خودم گفتم هی پسر، تو داری چیکار میکنی؟ تو نه خونه مال توه، نه صندلی مال توه، نه پتو مال توه، تو از آن به آن چیزی که مال تو نیست، تو انقدر خوب غیر انسانی داری رفتار میکنی، انقدر غیر انسانی داری عمل میکنی، اون چیزی که مال تو نیست، اگه مال تو بود چیکار میکردی؟ و بعد با یک چیزی در خودم روبرو شدم، با یک بخشی از وجود خودم به عنوان یک انسان و بعد مشخصا به عنوان محمد تاجران روبرو شدم که واو، تو چقدر میتونی خشن باشی، تو چقدر میتونی. و حالا توی اون بحران گذر از این فرایند هم هستم، با این شرایط هم روبرو شدم، یهو خیلی بر من دردناک شد و یک روز بسیار بسیار سختی رو سپری کردم. یه روزی که همه روز صادقانه میگم پر بغض بودم و و سگه قهر کرد رفت. سگه اون روز نیمه دستا قهر کرد رفت تا نمیدونم یادم نمیده شبش اومد یا نه، تا اینکه من فرداش سگه دیرمون دور نشسته، در حالی که همیشه میومد اینجا کنار صندلی رو فرش توشکش میخواب، دیرمون دور نشسته، صداش کردم اومدش و ازش عذرخواهی کردم بابت رفتار ناشایستی که باهاش داشتم. اون درست اون حق نداشت که رو اون پتو بخوابه، اما سگه اون چی میفهمه و منم که بایستی که بفهمم که پتو رو جمع کنم، اگه من نمیخوام پتو بخوابه پتو رو جمع کنم. وقتی پتو رو بذارم اونجا خب معلومه میاد میشینه روش، اونجا رو راحت تر رو دوست داره، اونجا میاد اونجا رو اون پتو میشینه، علی‌رغم اینکه حالا تشک خودش رو داره، ولی اشتباه من بوده، اشتباه من رو اون قرار نیستش که هزینه‌شو بده و اون قرار نیستش که اون من این حق برای خودم قائل نبودم که بخوام باهاش رفتار تندی داشته باشم. و یه روز خودم رو در واقع داشتم نکوهش میکردم و داشتم خودم رو مجازات میکردم بابت این رفتاری که با اون سگ داشتم. دوستان حامی حیوانات لطفاً من خودم بندازی کافی یقه خودم رو میگیرم، لطفاً کسی گیر نداره، چون اصلا در شرایطی نیستن که حال و حوصله کل داشته باشم یا حال و حوصله چیزی شنیدن داشته باشم. من خودم بنزه کافی یقه بلدم یقه خودم رو بگیرم و اگه جای اشتباه میکنم خیر خودم رو بگیرم و حتی موضوعی که لزومی نداره من توی فضای عمومی اون بام کنم بیام راحت راجبش حرف بزنم. برای همین خواهش میکنم که اگه کسی هم این موضوع به مزاقش خوش نمیاد زیر سبیلی در کنه و رد چه بره و ما رو با همین خودمون تنها بذاره که ما همین دنیای احمقانه خودمون رو داشته باشیم. و آره و اون روز رو میگم که کلی سگه اومد ازش عذرخواهی کردم و آشتی کرد و برگشت و فرداش حالا فرداش یک کم از غذا هم بهش دادم، چون خب من معمولا وقتی غذا میخورم سگ غذای خودش رو داره، غذای خودش رو میگیره و غذای خودش رو میخوره، وقتی حالا سگ تو باغه و بلکه باش عملا منت کشیش رو کردم سگ رو که دوباره برگرده، حالا برگشته و دوباره سر جاش نشسته. ولی یک و نیم روز گذشت بر من که تا بتونم دوباره برگردم سر جام و این روزها رو به این اون روز رو سپری کنم و این روزها رو سپری کنم. حالا دیروز که این دوستم اومد این جایی که با هم حرف زدیم، میگم گپ زدیم و یه ذره حالا هوا عوض شد و حالا فردایی که میخوام حرکت کنم و هیچ کاری نکردم، چون که من یه مسیری که میخوام برم خیلی سربالای زیاد داره، 200 خورده کیلومتر تو این 200 خورده کیلومتر 6000 متر طول داره و بابت اینی که خب بابت یه هفته مثلا من هیچ کاری نکردم، هیچ فعالیتی نکردم، همینجوری بدنم مثلا افت کرده، بعد این سهرباله مثلا تصمیم گرفتم یه سری بارم رو اینجا بذارم و برم و برگردم، یه دو هفته برم یه دوری بزنم دوباره برگردم، یه تو این دو هفته فقط مثلا ضروری با خودم برم که بتونم تا میتونم سبک کنم خودم رو تا بتونم فشار کمتری بیاد حداقل تو سهرباله یا بهم و یه تمرینی هم باشه برام که بتونم هی بارم رو کمتر و سبکتر کنم تا بتونم عملا سبکتر سفر کنم، تا بتونم حداقل راحت تر سر بالا یارو برم بالا یا تو جاده راحت تر باشم و حتی تو سر و زیری هم فشار کمتری به هم بیاد، به مچ دستم بیاد. خلاصه این روزایی داشت اینجوری سپری میشد. و یه موضوع دیگه که این تنوز توجه من رو جلب کرد این بود که توی یکی از این گزارش‌های پادکست، فکر کنم گزارش پادکست 400 یا 401 بودش، همین یکی دو تا قبل، یکی برای من کامنت گذاشته بود، کامنت خب بالا یه مقدار توهین‌آمیز گذاشته بود و من رفتم پاسخ کامنت رو بهش دادم. یکی از دوستان رفته بود پاسخ داده بود، من رفتم یه پاسخ بهش دادم، یکی دو تا پاسخ دادم بهش و بعد الان شبی که الان آتش نشسته بودم و داشتم فکر میکردم که او با من این همه آدم ها با کامنت پر لطف بر من میذارن و کامنت های پر مهر میذارن و اینقدر توجه میکنن، انقدر محبت میکنن. من هم کامنت ها رو همه رو میخونم اما همه رو پاسخ نمیدم، خیلی به ندرت پاسخ میدم. اما اون توی یوتیوب هم بخواه این اتفاق افتاده بود، اون کامنتی که یا مثلا توی اون گزارش رادیو جولون توی یوتیوب یا همین توی پادکست باکس آدم اومده بودن کامنت های حالا کامنت های به نگاه من غیر محترمانه گذاشته بودن و بعد دیدم که من اینا رو جواب دادم. بعد یهو الان که کنار آتش نشسته بودم داشتم به این موضوع فکر میکردم که واو، من این همه لطف به من میشه، این همه مهر میشه رو من جواب نمیدم، اما اون کسی رو که توهین میکنه به تو، کسی رو که نامحترم با تو رفتار میکنه، تو اون رو جواب میدی و اون به اون توجه میکنی در حالی که با لطفا توجه نمیکنی. انگار که بعد یهو دیدم که واو، این انگار که یک منیت این وسط وجود داره، اون جایی که این منیت تحت تاثیر قرار داره میگیره، اون جایی که منیت داره باش، اون منیت در واقع داره هدف قرار گرفته میشه، اون ایگو هدف قرار داده میشه، اونجا تو برانگیخته میشی و تو شروع میکنی پاسخ دادن، در حالی که اون جایی که آدم ها به تو لطف میکنن و دارن حالا به نوعی بخش از این منیت تو رو تغذیه میکنن، تو اونجا رو رد میشی میری و نگاه نمیکنی و تو عکس العمل های تو به جایی که به مهر عکس العمل نشون میدی، داری به توهین عکس العمل نشون میدی، داری به خشم عکس العمل نشون میدی و این عمل معرف اون در اون منیت توه و اون ایگو توه و یهو با این واقعه که من هر چقدرم رو خودت کار کرده باشی، تو چه با چه منیت بزرگی روبرویی، با چه ایگوی بزرگی روبرویی توی وجود خودت و چه راه درازی رو در پیش داره که تو بخوای این رو مدیریت کنی، تو رو چه راه بزرگی رو طولانی رو در پیش داره که بخوای این ایگو و منیت خودت رو کنترل کنی. و تمام این که خب من رفتم مثلا یکی از اینا که این کامنت گذاشته بود، حالا آدم ها معمولا هیچ کنونشان اسم فامیل ندارن، هویتی ندارن، عکس ندارن، هیچ چیزی ندارن، هیچ ماهیت قابل دفاعی از خودشون ندارن و رفتم توی صفحش نگاه کردم، دیدم که خب این آدم مثلا یه به گونه بیمارگونه ای تعریف خودش از خودش یه جفت گوش مفته و به شکل بیمارگونه ای هر آن از 90 بالای 90 درصد کامنت هایی که توی پادکست های مختلف گذاشته همشون منفیه، همشون توهین آمیزه، همشون تحقیر آمیزه و خب این آدم مثلا از نگاه من خب یه روان بیماره، یه روان سالم نیست که فقط زشتی رو داره میبینه، فقط سیاهی رو داره میبینه و خب واقعا به نوعی براش متاسف شدم، به نوعی براش دلم براش میسوزه، چون لذت از زندگیش نمیبره، چون نمیتونه زیبایی ببینه، چون اصلا نمیتونه خیر ببینه و فقط داره سیاهی میبینه هر آن جایی. و من مطمئنم که این آدم توی زندگی شخصیش هم همین روشو داره و بیش از اینکه بر خودش متاسف باشه، برای آدم هایی هستن که با این آدم دارن زندگی میکنن، چه همسر، چه برادر، چه خواهر، چه فرزند، چه پدر، چون و مدام در معرض همین نگاه این آدم هستن و این خیلی خیلی سخت و دردناکه و واقعا برای اون آدم های پیرامونش متاسفم. اما حالا اون زندگی خودش رو داره، به من مربوط نیست، خودش میدونه، دنیای خودش رو داره. اما چیزی که به من مربوطه اینه که محمد تو چرا به تو برخورد؟ تو چرا وجودی داری که مثلا بهش بر بخوره؟ چرا اون منیتی داری که بهش بر بخوره؟ و یه تلنگر بزرگ بود به من، یه تلنگر بود که یه هم من با این واقعیت روبرو کرد که تو چقدر کار داری بکنی، چقدر بایستی که تلاش کنی، چقدر و چقدر بایستی که هدفمند ببینی واقعیت زندگی رو، هدفمند تعامل انسان‌ها رو ببینی و آن جایی رو که اون حرکت و اون عمل کرد آدم و اون جایی که بازخورد آدم و مبتنی بر مهر تمرکز کنی روی اونها رو ببینی و اگه قراره که وقتی بذاری و پاسخ بدی به اونها باید پاسخ بدی، نه با اون کسی که به تو توهین میکنه، کسی که تو توهین میکنه بکنه بره فوششو بده بره، و هرچی بیشتر فوش بده، هرچی سریعتر فوش بده، خودش آرومتر، اگه خودش آرومتر میشه اوکی بده بره فوشش بده و بره و بره به زندگی خودش برسه، ما هم به زندگی خودمون برسیم. اما اگه قراری که من توی انگار که تو وایسیدی جلوی یه جمعیتی، همه آدما با مهر دارن به تو نگاه میکنن، یه نفری مثلا داره با خشم داره نگاه میکنه، تو چرا واسه چش تو چش همچین آدمی بشی؟ یه نفر داره به تو توهین میکنه، تو چرا اصلا باید چشم به چشم اون آدم بشی؟ از این چشم به چشم شدن چی به تو میرسه محمد؟ تو چی دریافت میکنی؟ آیا حال بهتری دریافت میکنی؟ آیا مهر بیشتری دریافت میکنی؟ آیا به تو انرژی میده؟ به تو هیچی نمیده، چون این تیپ آدم ها مثل اسفنج میمونن و همه چیز رو میخوان از در خودشون جذب کنن و هیچ چیزی برای ارائه ندارن، هیچ هویتی و هیچ ماهیتی برای ارائه ندارن. و تو چرا چشم به چشم میشی محمد؟ مقصر توی، مقصر اون نیست، مقصر اون آدمی نیستش که فوش میده، مقصر گوش توی که میشنوه، مقصر نگاه توی که چشم به چشم میشی، مقصر روح توی که اون رو تجربه میکنه، اون رو لمس میکنه، در حالی که این همه آدم های دیگه هستن که دارن با لطف با تو برخورد میکنن. و این تلنگل بزرگی بود برام و من به شخصه از اون آدم ممنونم، از این آدم که من رو با همچین واقعیتی در وجود خودم روبرو کرد ازش ممنونم و خوشحالم که دیدم این رو هنوز زمانی دیدم که فرصت تجربه، فرصت اصلاحش رو دارم، زمانی دیدم که فرصت این رو دارم که روش کار کنم، فرصت این رو دارم که این رو از بین ببرمش و ازش ممنونم، ازش واقعا سپاسگزارم، از اینی که حضور داشت، از اینی که من رو با این واقعیت خود من روبرو کرد، واقعا ممنونشم. خلاصه این روزهای ما داره اینجوری سپری میشه با فکر و با بازی کردن و با آتیش و آشپزی و نون پختن و الانم ولی رو به دهی شهر هنوز میگم هنوز من هیچ خورجینام هیچیشون رو نبستم و باید برم وسائلی که میخوام بذارم اینجا باشه رو انتخابش کنم، جداشون کنم، بعد بقیه خورجینام شروع کنم آماده مرتب کردن، یه ویدئوی دیگه هم بسازم که خاطرم جمع بشه که هیچ کار باقی مونده ای نذاشتم، همیشه انجام شده. و بعد از اون هم بخوابم و امید داشته باشم که فردا بارش نداشته باشیم، بارندگی نباشه، تا حداقل موقع حرکت کردن بارندگی نداشته باشه. وقتی که حرکت میکنه بعدش که بارون بیاد دیگه که خیالی نیستش، که بارونی داره میادش تو نمیتونی کاریش بکنی، اما حداقل موقع حرکت بارندگی نداشته باشم تا با امنیت خاطر بیشتری حرکت کنم، چون مخصوصا بعد از یه هفته که خوردی خوابیدی تنبل شدی و جسارتت رو دست دادی و جسارت هم بچه ها مثل عضله میمونه، همینطور که ترس هم مثل عضله، ترس برعکسشه، ترس جسارت هم تمرین میخواد تا حفظ بشه، جسارت تو بسید مدام اون رو تمرین کنی، مدام اون رو زندگی کنی، مدام اون رو در عمل تو زندگی داشته باشی تا مهارتش حفظ بشه، تا در واقع آمادگیش حفظ بشه. و برعکس ترس رو هم مدام بازی که حواست بهش باشه تا اجازه ندی که رشد کنه، چون گذر زمان و سکون ترس ها رو بزرگ میکنه و جسارت رو کم میکنه و تو باید برخلافش عمل کنی و از سکون پرهیز کنی تا ترس ها کوچیک بشن و جسارت بزرگ بشه و مهارت پیدا کنه جسارت و تو بتونی تو حرکت کنی. و خب الان باید مبارزه کنم مخصوصا یه جای امن و راحت و خب بدون هیچ چیزی هستم اینجا با همه اون امکانات، اما بهشتم که باشی باید بلنشی بری، بهشتم که باشی بایستی که باید دل بکنی و دل نبندی بهش و بایستی که حرکت کنی، چون موندن اولین چیزی رو که از تو میگیره ادامه حرکته و اولین چیزی رو که تو رو محروم میکنه ازش دیدن اون جاهایی رو که منتظرن که تو ببینیشون. مرسی بچه ها از همراهیتون، خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ میسپارم تون. محمد تاجران از امتداد خط سفید جاده.